خب امیران ارجمندم، وقتشه که عرض سلام کنیم خدمت آقای دکتر اسماعیل نوریالا، پرانتز پیام، پرانتز بحث پیام، اسم مستعار دکتر نوریالا زد دیر باز. درود بر شما.
سلام میکنم خدمت شما خان فرودی و شنوندگان عزیز این برنامه.
دکتر نوریالا، این اسم به اصطلاح مستعار پیام رو از کی انتخاب کردید؟
اصلا من انتخاب نکردم. من فکر میکنم اولین کسی که اسمش پیام شد من بودم. مادر من قبل از اینکه ازدواج بکنه تصمیم گرفته بود که پسر داشته باشه، بذاره پیام، دختر بذاره داشته باشه بکنه پرتو.
خب
ولی وقتی که من به دنیا آمدم پدرم گفت آقا پیام چیه؟ جلسه. بعد اسمش بشه اسماعیل.
اوه، نکنه میخواستن شما رو قربانی کنن. اسماعیل
پیام رو قربانی کردن.
خب جالبه، پس مادر پیام انتخاب میکنه، پدر اسماعیل.
بله.
ولی مادر شما هم خیلی خوش سلیقه بودن. تو اولا خط فوق العاده قشنگ، انشاء روان، ولی تسلط ویژه‌ای رو ادبیات داشتن، چه رو به موقع استفاده میکردن و اولین خلبان زنم که بودن دیگه، یعنی همیشه تمام. خیلی جالب.
یادش بخیر.
سرپا گوشیم آقای دکتر نوریالا.
خواهش میکنم. من میخوام در دنباله بحثی که تا به حال درباره تشبیه و انواع تشبیه و ابهام و تفسیر پذیری ناشی از اونها داشتم، امروز میخوام به این نکته اشاره کنم که وقتی آدم با یک سخن قابل تفسیر روبرو میشه، معناش اینه که این سخن در اصل مبهمه که اجازه میده تعبیرها و تفسیرهای مختلف ازش بشه. یعنی چنین سخنی داره معنای خاص و معینی نیست و طوری ساخته شده که هر کس بنابر استطاعتش یک نکته شخصی رو از اون بفهمه. اجازه بدید که امروز تنها با آوردن یک نمونه از این بابت استفاده کنم و اون این که واقعا چرا ما ایرونی ها با دیوان حافظ پال میگیریم، حافظ رو رسان و قید میکنیم و با یک حالت روحانی کتابش رو در دست میگیریم و چشم برهم میگذاریم و نجوا کنان باش سخن میگیم که ای حافظ شیرازی، بر ما نظر اندازی، تو رو به شاخ نباتت قسم میدم که، و بعدم پرسش و نیتمون رو مطرح میکنیم و دیوان حافظ رو باز میکنیم و در اغلب اوقات هم مدعی میشیم که حافظ جواب اون رو داده. درستی این پرسش و پاسخ یا این مکالمه معنوی و روحانی بین ما و حافظ چطوری صورت میگیره؟ پاسخ من اینه که به این خاطر که حافظ شاید مبهمگوترین شاعران ایران ماست. البته من توجه دارم که معمولا ما سخن مبهم رو یه سخنی میدونیم که مخشوش و گیج کننده و دربسته است و وقتی کسی حرف کسی رو نمیفهمیم میگیم چرا مبهم حرف میزنی؟ یعنی انتظارمون از ابهام روبرو شدن با در بسته است و نفهمیدن اون که به ما گفته میشه. اما باید توجه کنیم که ابهام نوع دیگری هم داره که مثل آب زلاله و مبهمه و در این حال مثل یک منشور چندبره و چندبعدیه که میشه نقشای گوناگونی رو از پشت این دید. وقتی ما دیوان حافظ رو برای گرفتن فال در دست میگیریم میتونیم هزار پرسش ازش داشته باشیم. آیا سفر کرده من بر میگرده؟ آیا مریض من خوب میشه؟ آیا اوضاع مملکت روبران میشه؟ آیا بچه من در امتحانات موفق میشه؟ آیا تیم فوتبال ما برنده میشه؟ و مجسم کنید که دیوان رو باز میکنیم و میبینیم که حافظ به پرسش ما این گونه پاسخ داده: یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. من و شما اگر کمی اطلاعات اسطوره‌ای داشته باشیم میدونیم که حافظ در اینجا داره به داستان یوسف پیغمبر اشاره میکنه که خودش و خانوادش و پدرش و برادرانش در شهر کنعان زندگی میکردن و روزی یعقوب پسراش رو برای تجارت به مصر میفرسته و برادران یوسف که به خاطر محبوبیت یوسف در نزد پدرشون به اون حسودی میکردن در راه مصر تصمیم میگیرن که اون رو سربنیز کنن. پس اون رو به یک چاهی میاندازن و پیراهنش رو از خون گوسفندی رنگین میکنن و به نزد یعقوب میارن که بله در راه گرگی یوسف رو درید. یوسف البته از شاه در میاد و به مصر میره و به اصطلاح عزیز فرعون مصر میشه و غیره. اما این یعقوبه که از فراق دلبندش آنچنان زاری میکنه و عشق میریزه که رفته رفته بینایی خودش رو از دست میده و کور میشه و خانهش به اصطلاح تبدیل به کلبه احزان میشه و این اوضاع اینچنین میمونه تا اینکه بالاخره یوسف تصمیم میگیره با جاه و جلالی که در مصر پیدا کرده به کنعان و دیدار پدر برگرده. خب حافظ این داستان رو مختصرتر از مختصر میکنه و فقط به انتهای اون اشاره میکنه که یوسف گمگشته به کنعان برمیگرده و نتیجه کلبه احزان گلستان خواهد شد. آیا حرف از این سرراستر و ساده تر هم میشه؟ و آیا براستی در این حرف ابهام و پیشینگی خاصی وجود داره؟ من میگم بله. این سخن از آن سخنان بسیار مهمی است که حافظ رو حافظ میکنه. دلیلم چیه؟ دلیل آشکار اولم اینی که هر کی این شعر رو میخونه میگه که پاسخم رو از حافظ گرفتم. انگار حافظ بهش گفته باشه که آره سفر کرده شما بر میگرده یا مریض شما خوب خواهد شد یا اوضاع مملکت روبرو خواهد شد یا پسر شما در امتحانات موفق خواهد شد یا اینکه تیم فوتبال شما برنده میشه. این پاسخ مثبت رو شمایی که پرسش صریحی داشتید میفهمید، حالون که آفر نه از فوتبال و نه از امتحان و نه از بیماری حرف میزنه. یعنی حافظ در این تک بیت آغازین غزلش فقط یک پیام مثبت و یک مژده جانبخش رو نهفته کرده و همین برای شمای پرسشگر کافیه تا بپذیرید که پاسخ پرسش شما مثبت و عالی بوده. اما در این حال حافظ در این مژده رسانی خیلی نکات دیگری رو هم منظور کرده. مثلا به جای زمان گذشته زمان آینده رو به کار برده. نمیگه که یوسف گمگشته به کنعان برگشت، بلکه میگه یوسف گمگشته به کنعان برخواهد گشت. یعنی یک اسطوره مربوط به قرنهای گذشته رو به آینده میبره و مژده رو به صورت یک آینده نگری ارائه میده و با این تمهید به شما میگه که پاسخ شما در داستان یوسف نیست، بلکه در مژده بازگشته که گوهر داستان یوسف رو تشکیل میده. در این حال اون شعرش رو با ردیف غم مخور میسازه. ردیف همون کلمه ثابت تکرار شونده در انتهای ابیات که پس از قافیه میاد. قافیه این غزل کنعان و گلستان و غیره است، اما همه بیت ها با غم مخور پایان میگیرند و سراسر غزل رو از تسلا و مژده سرشار میکنند. در این حال از لحاظ فنی وقتی که ما از داستانی برای رساندن مقصودی که فراتر از مرزهای اون داستان میره استفاده میکنیم به این کار میگن تمثیل، که اون مثل و ضرب المثل هم که در برنامه های گذشته بهش اشاره کردم از همین باب میاد. یک داستان معین تبدیل به تمثیلی یا مثلی یا جانشینی برای بی نهایت مشابهات خودش میشه. یعقوب فرزند دلبندش رو از دست میده و چنان محزون میشه که بینایی خودش رو از دست میده، اما فرزند روزی بر میگرده و با خودش شادی و سرور میاره. این داستانیه که حافظ هنرمند اون رو تبدیل به تمثیل میکنه و از اون به مشکل گمگشتگی و سپس شادمانی بازگشت اشاره میکنه. تمثیل رو در بیان فنی نوعی از ابهام و در نتیجه نوعی تشبیه کامل دونستن که داستانی رو ما به داستان دیگری تشبیه میکنیم. اما در اینجا یک جریان مهم دیگری هم وجود داره، اون این که یک داستان مفصل رو میشه نه در تمام اون داستان بلکه در یکی دو تا از عناصر متشکله اون خلاصه و فشرده کرد، به طوری که وقتی از هر یک از اون عناصر ذکری به میون میاد کل اون داستان در ذهن ما زنده میشه، مثل تخم گیاهی که کل یک درخت در آن فشرده شده و وقتی اونو در خاک میکاریم و آبش میدیم میروید و بزرگ میشه. این توانایی بالقوه نمایندگی یک داستان بزرگ و مفصل فرنگی‌ها به این میگویند سمبولیسم، که طی اون عنصری از یک داستان یادآور کل اون داستان میشه. سمبولیسم یا استفاده از سمبول‌ها که ما در فارسی بهشون میگیم نماد، در واقع کلمه نماد از همین نمایندگی میاد. حافظ هم در همین تک بیت خودش از نمادهای متعدد استفاده کرده. شعر او و حتی در سراسر ادبیات کلاسیک ما، یوسف از یک سوی کاراکتر داستانه اما از سوی دیگه نماد اسطوره‌ای گمگشته‌ایه و هر کس که گمگشته‌ای داره در واقع یه یوسفی داره و به انتظار اون در کلبه احزان خودش در شهر کنعان خودش نشسته. اما علاوه بر یوسف خود کنعان و یعقوب و برادران و مصر هم میتونن به عنوان سمبول مورد استفاده قرار بگیرن. مثلا حافظ در یه غزل دیگهش میگه پیراهنی که آید از او بوی یوسفم ترسم برادران غیورش قبا کنند. و اجازه بدید برنامه امروز رو با این تک بیت از همین غزل دوم حافظ به پایان ببرم که او در اون کل این نظریه رو یک جا و در یک بیت بیان میکنه، به این صورت که معشوق در نقاب رو سخن مبهمی میگیره که هر کس به اندازه فهم و دانش و نیاز خودش در مورد این معشوق حدسی میزنه. حافظ میگه معشوق چون نقاب ز رخ بر نمی کشد هر کس حکایتی به تصور چرا کند.
یوسف گم گشته، یوسف گم گشته باز آید، یوسف گم گشته باز آید، بکنان غم مخور غم مخور. شود روزی گلستان، غم مخور غم مخور. دیده غم دیده حالش به شود به شود، دل بر مخور این سر شوریده باز آید بسار. Yeah. دلبر.